بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت اهل بیت رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خاصه امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، صلواتی هدیه بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. قرآن کریم نوع بیانش با ما متفاوت از اصطلاح سازی هایی که چه بسا ما ممکنه داشته باشیم. اگر منطق بیان قرآن درش توجه نشه، دقت نشه، چه بسا که تفسیری که گاهی ممکنه از موضوعی داشته باشیم اونی نباشه که حضرت حق میخواد بگه. چند تاشو مثال میزنم تا وارد بحث بشیم. مثلا قرآن کتاب هدایته، نه کتاب قصه. قصه هایی رو که مطرح میکنه عمدن ناقص میگذاره، عمدن ناقص میگه، عمدن روش قصه گویی رو به هم میریزه. یعنی اگر کسی ندونه که این کتاب برای چی نازل شده، چه بسا به این نتیجه برسه که اصلا قصه بلد نبوده بگه. قصه جزئیات لازم داره، شب، روز، چند نفرن، چی شد، جزئیات میخواد. گاهی شما این سناریوهایی که نوشتن میخواد سریال بشه، فیلم سینمایی بشه، اگه نگاه کنید میبینید مثلا چند صفحه فقط شرح صحنه داره، از کدوم زاویه بود، نور از کجا اومد، چند نفر بودن، اسم اینا چی بود، کی بودن. قرآن قصه رو از یه جایی وسط موضوع شروع میکنه، همون وسط هم در اوج جذابیتش اون چیزی که برای مخاطب جذابه رو رها میکنه. چرا؟ چون نمیخواد قصه بگه. اتفاقا چون میخواد هدایت کنه، حواس ما رو با قصه پرت نمیکنه. یک دوستشون مثال بزنم، اگر این متوجه کسی نشه، هم در بیان مفسران شیعه هم مفسران غیر شیعه گاهی اشتباهات فاحشی در فهم معانی صورت گرفته. چرا؟ چون خواسته این کتاب یک کتاب عرفی ببینه. این کتاب عرفی نیست، این کتاب استثنائیه، کتابی که بشر نوشته باشه نیست. اسلوبشو خودش انتخاب میکنه، قاهره، لن تجد من دونه ملتحدا، پشگرمی پیغمبره. اینجوری نیستش که مثلا فرض کنید دو نفر دور هم نشستن قصه ای درست کنن. نقل میکنه که حضرت موسی، حالا نبی نوالی و علیه السلام، رفت و با اون دوتا دختر حضرت شعیب و رفت و 8 سال و 10 سال و درسته اونجا بود و برگشتنه، که حالا شما قصه ها رو ببینید، این همسر پا به ماه بود نبود، قصه نویسا جزئیات دارن. نمیگه قرآن است، میگه داشت میومد، قال لأهلهی، وصلش میکنه، قال لأهلهم کثو انی آنست و نارن، وایسید من برم اونجا، خلاصه یه نوری میبینم، نور که هست یعنی که آتیش روشن کرده وسط بیابون، برم یه سوال کنم، جذوهی، قبسی، مشعلی از این آتش بگیرم، یا او اجدو علال ناره هدا، یا بپرسم آقا مثلا لوکیشن فلانجا کجاست، آدرس بپرسم. رفت، زن و بچه وسط بیابون، گفتن که فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، کفشا رو در بیار، اینجا وادی مقدس طواست، و انا اخترتک فاستمع لما یوها، من تو رو برگزیدم، به تو وحی میشه، انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری و ان الساعة آتیة. سوره طه. خب نماز بخون، توحید داریم، قیامت داریم، پیغمبر شدی؟ ما تلکه به یمینه که این چیه دستته؟ آقا زن و بچه اونجا چی شدن؟ نمیگه. خلاف قصه گوییه. این عصاها رو بزن زمین، صوبان هوا میره، بعد دستو یقت کن، بیوا میشه. اذهب الى فرعون انه طغى. برو سراغ فرعون. او هم عرض میکنه که یه چهار تا دعا میکنه اول به حضر رب الارباب و به شهلی صدری و یسری امری. بعد آقا من دستانا برم، فرعون که کوچیک نیست، خب چیکار کنیم؟ خلاصه وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی اشتد بهی عذری، داداشم وزیر باشه، زیر بار بره، کمکم کنه. جای دیگه عرض میکنه هو افصح منی لسانن، از من فصیح تره، کمک کار میخوام. باشه. قال قد اوتیت سؤلک یا موسی، خواسته هات رو بهت دادم، دعاهات مستجاب شد. ولقد مننا علیک مره اخرى، قبلا هم به تو منت گذاشته بودیم، منت نعمت عظما. یعنی از این دعاهایی هم که حاجات تو بعضیش منت بوده. خب اذهب الی فرعون، حالا دوتایی برید سراغ فرعون انه طغى. بعد قصه میره سراغ مباحثه حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام با فرعون. زن و بچه چی شدن؟ زن و بچه چی شدن؟ هیچ. اصلا من قرار نبود قصه موسی براتون بگم. قصه موسی تو سریال براتون میگم. این سریال یوسفو که خدا رحمتش کنه خیلی هم دقت کرده بود، خیلی هم قابل استفاده بود، خیلی هم بهره‌مند بودیم، ولی اون هم از این فضا کامل در نیامده بود. چرا؟ چون شما میخوای ببینی اسم شوهر این خانومی که با حضرت یوسف بعدا مشکل پیدا میکنه چیه؟ این پوتیفار. این کجا اومده؟ این قرآن که نگفته که. قرآن جزئیات اینطوری نمیگه که ذهن شما رو به هم بریزه. جزئیات رو فقط جایی میگه که قرارتون هدایت اثر بذاره. منطق گفتنش مثل منطق گفتن قصه گویان نیست. قصه های قرآن نگاه کنید عمدتاً نصف است. رهاش میکنه، نه پایان باز بذاره. اتفاقا معمولا پایان ها باز نیست، موضوع هدایته. همین قصصشو برید ملاحظه بفرمایید. کتاب هایی که قصص قرآن نوشتن اگه ملاحظه کنید بافتن یا بافتای دیگران رو ذکر کردن، اما خود قرآن بافتنی نه، بلکه تلخیص میکنه که ذهن شما به هم نخوره. حتی یه جاهایی و یه کتاب مختصر قرآن کلش انقده میگه که بله به پیغمبر ما میفرمود، بله اینا از تو میپرسن که این اصحاب کهف چند تا بودن؟ سه تا بودن، چهار تا بودن، پنج تا بودن، سگشون چیشومی بود، هفت تا بودن، رجمن بالغیب هی عدد میگن. آها شما دو خط داری میگی انقدر بودن، اونقدر بودن، اونقدر بودن، خب بگو پنج تا بودن، بگو هفت تا بودن، نیم خط میشه. بگو اصحاب کهف چهار نفر بودن، سه نفر بودن. دو خط هی میگی میگن سه تا بودن. این چه اهمیتی داره؟ میگن پنج تا بودن، میگن هفت تا بودن. چرا اینو میگی؟ برای اینکه مردم عوض این که برن فکر کنن به این که در روزگاری که زندگی موحدانه هزینه داشت، باید جلای وطن میکردی، سفر میکردی، از کشورت میرفتی بیرون برای اینکه بتونی موحدانه زندگی کنی، عده‌ای هجرت کردن. مسئله هجرته، هجرته. مردم گیر اینن که اینا چند تا بودن. حالا که چی چند تا بودن؟ پنج تا بودن، هفت تا بودن، که چی مثلا؟ یکی بود، پنج تا بود، فرق میکنه اگه هجرت کردن. لذا که انه میخواد تمسخر کنه این بی‌توجهی رو، میگه هی میگن سه تا بودن، چهار تا بودن، پنج تا بودن، رجمن بالغیب، و آخرم نمیگه چند تا بودن. آخرش هم نمیگه چند تا بودن. حالا شما ذیلش روایات تفسیری که بعضیاش کار مفسرانه نگاه کنید، بحث شده که اینا چند تا بودن. آقا این میخواست میگفت چه اهمیتی داره چند تا بودن؟ قصه نمیخواسته بگه که. قصه گو داریم، قرآن کار دیگه ای داره. اگر کسی توجه نکنه به نوع بیان قرآن، آخر مطالبی میگه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوشوقت و راجع بعض از تفاسیر بسیار مهم، گفتم آقا این تفسیر اینقدر جلده. گفت حرفای خوبی ذیل قرآن زده. گفتن یعنی چی؟ گفت این تفسیر قرآن نیست که، این حرفای خوبی به بهانه این آیه یه دو صفحه مطلب گفته، به بهانه اون یه ده صفحه مطلب گفته، حرفای خوبی همه، ولی اینا تفسیر قرآن نیست. باید ببینیم قرآن چی میخواد بگه، نه اینی که بسیاری از شروح کتب روایی ادعیه یا تفسیر این شکلیه، به بهانه یه جمله میره تو اون کلمه، غرق میشه در لغاتش، مفسران چی گفتن، اقوال، نظرات، یادت میره اصلا این آیه رو برای کجا گفت. امیرالمومنین این جمله رو توحیدیه فرمود اونجایی که سپاهش توی یه جنگی فرار کردن، دست گذاشت رو مشکل توحیدی اینا و مشکل یاد مرگ اینا. بعد طرف ذیل این یه کلمه که شما یاد مرگ و فراموش کردی میره در موت و ماهیت موت و نزع و قبض روح و میره میچرخه یه جاهایی، حرفان بد نی، ولی آقا اون لحظه حضرت میخواست با این یاد مرگ اینها رو تکون بده، نه در نرن تو جنگ. ولی با این صد صفحه‌ای که شما گفتی اگه کسی اینا رو بخونه واسش خوابش میبره، اون باعثه‌ای که قرار بود تکون بده رو دیگه نداره. که حرفای خوب ذیل کتاب الهی. باز یکی دیگه، اگر کسی به اینی که عرض کردیم توجه کنه که قرآن هیچ قیدی، هیچ توصیفی، هیچ توضیحی را بی جهت برای وقت پر کردن، برای اینکه آخر کتاب دو صفحه خالی نمونه، نمیگه. اون وقت یه جایی اگر تکرار میکنه یا یه جایی یه وصف اضافی میکنه، آدم باید اون فکر کنه. مثلا در موضوع حضرت یونس وقتی داره بیان میکنه که خب حضرت یونس سلام الله علیه انقدر مردم نیومدن، اینم قومش رو نفرین کرد، خدا هم فرمود که مستجاب شد و عذاب نازل میشه. یونس هم با ناراحتی این که نتونستم برای این قوم کاری بکنم، کم کم که آثار عذاب و مقدمات شدید از قوم زد بیرون. میگه که این یونس از ابقه یعنی خشمگین شد و که انه فرار کرد، زد بیرون. خشمگین از چی شد؟ از این که من یه عمر برای اینو کار کردم آخرشم اینو آدم نشدم. الالفلک المشحون، رفت به سمت کشتی مملو. کسی به اون مقدمات توجه کرده باشه میگه مشحونو برای چی گفتی؟ تو که کلن همه چی رو خلاصه میکنی. اصلا ماجرای یونس رو از اینجا شروع کرد، چه زحمتی کشید حضرت یونس با این مردم، چقدر رفت آمد کرده، حرف زده، هیچی اینا رو نگفت. گفت یونس اون موقعی که از ابقخ با خشم رفت به سمت کشتی پر. اگر کسی اون مقدمات رو شنیده باشه میگه این پر اینجا داستانی داره، حالا کشتی پر یا خالی، مثلا شما کی توضیحی دادی که اینجا این پره رو برای چی میگی؟ خودم این توجه کنه میبینه که اینجا خدا میخواد یونس رو هم تو مرتبه خودش سیرش بده، رشدش بده. از ابقى الی الفلک المشحون فساهم فکان من المدحضین. اگر یونس رو میبردن تو یه قایق دو نفره، بعد درگیری میشد، بعد یکی رو تو آب مینداختن، بین دو نفر قوره بکشی یکی بخواد بیفته 50% احتمالش، میگه من میفتم. اما این شما رو ببرن توی کشتی که 999 نفر آدمون توه، شما بشی نفر هزارم، قوره بندازن 1/1000، یعنی 0.1% شانس و احتمال شماست. خدا میخواست به یونس بگه که من تو رو بردم توی کشتی پر که تو نگاه میکنی ببینی توی این قرعه کشی قاعدتا احتمال اسم تو در بیاد کمه، اما من اصلا تو رو بردم اونجا که تو رو بنزم تو آب، تو بفهمی که ربوبیت من تو رو تو آب کرده. شانس نبوده، احتمال نبوده، توی کشتی پر بردم که احتمال پایین باشه، ولی من تو رو میخواست، اصلا دریا رو متلاطم کردم که تو رو بکنم تو آب، من تو رو میخوام تربیت کنم. رضا عنوان مشحون رو میگه. اصلا نوع نگاه ما به قرآن و تدبرمون تغییر میکنه اگه ما به قرآن نخواهیم ببندیم. خدا کمک کنه که قرآن رو اونجوری که هست بفهمیم، نه اونجوری که پیش‌فرض‌های ماست. خیلی از اوقات پیشفرض مفسر، پیشفرض خواننده، پیشفرض کسی که داره تدبر میکنه باعث میشه که آیات از معناش خارج بشن. فراوان اینطوریه. حالا یه مثالی میخوام عرض کنم. اون عزیزی که اهل فلسفه است، شما فیلسوفان قهار ما رو نگاه کنید، تفاسیرشون از بی ربط ترین آیات هم فهم فلسفی کرده. اونی که اهل عرفان یا تصوف همینطور، اونی که خلاف اینا هست همینطور. حالا مثالی که میخوام عرض کنم اینه، گاهی حکومت ها تغییر تصویر ذهنی برای مردم ایجاد میکنه، گاهی خوبه گاهی خوب نیست. حالا نمیدونم به معاصر برسم اینو بخوام بگم یا نه، فعلا از اهل سنتشو مثال میزنم. در اهل سنت حکومت ها با توجه به اینکه حق مدار نیستن، غلبه محورن، حقانیت به پیروزیه. هر کی غلبه کنه حاکم مشروعه، هر کی غلبه نکنه مشروع نیست. نمونه، شما تاریخ خلفای سیوطی رو نگاه کنید، میگه من فقط کسانی که حکومتشان مستقر شد رو به عنوان حکومت صحیح ثبت میکنم، بقیه نامشروع. بیارید فصل عبدالملک مروان رو ببینید، میگه عبدالملک مروان از مثلا 10 سال پیشش نصف جهان اسلام دستش بود، ولی از سال 73 غلبه بر همه پیدا کرد. لذا من از سال 73 رو خلیفه حساب میکنه. دقت کردین؟ از کی خلیفه شرعیه باید اطاعت کرد ازش؟ از 73. میگه 10 سال پیشش عراق، ایران، شام، مصر دستش بود، ولی خب حجاز که دستش نبود. از 73 حجاز دستش بود. پس از این به بعد مشروعه. اینه تصویر ذهنی پیدا کردن. خوب دقت کنی که پیروزی ظاهری، غلبه اینا نصرت الهیه، شکست خذلان الهیه. هر کی پیروز بشه منصوره، هر کسی شکست بخوره مخذوله. درست شو؟ اینو کجا شما دیدید؟ یزید لعنت الله علیه به امام سجاد و حضرت زینب نگاه کرد، گفت قل اللهم مالک الملک، اونجا ها شروع شد دیگه. تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. نصرت الهی باشه عزتم هست، خذلان الهی و خدا رها کنه کسی و ذلتم هست. تو عز و منتشا، تو ذل و منتشا. این فقط در سطح یزید و معاویه نمون، رفت رسید به مفسرانشون. مفسرانشون همینجور تفسیر کردن. حالا من آیاتی رو میخونم که شما با این مقدمات گرد کردم، اگه آیات رو دقت میکردن نباید اینجور تفسیر میکردن. و اینو برای این عرض میکنم که گاهی اوقات ما هم همین شکلی همین کار رو میکنیم. این شوت چرخشی رو بعضا ما هم داریم. گاهی یه موضوعی برامون اولویت پیدا میکنه، همه ی دین رو پاش خرج میکنیم. دیگه نمونه کاریکاتوریش درس مذاکره گرفتن از قیام سیدالشهدا بود. از قرآن هم هست. و فقط هم کار ایشون و اون جبهه نیست. باید دقت کنه آدم که یه وقتی اون چیزی که مد نظرمونه همه ی عالم رو براش تفسیر نکنیم. پای کتاب بنشینیم. نه برای من همیشه این خاطره رو تعریف میکنم. یه رفیقی داشتیم با خانواده‌شون زیاد جر و منجر داشت، هر از چنگایی پیغام میداد حاجی من اینو گفتم یه روایت براش بفرست. یه چیزی برای اینکه خانومشو منکوب کنه گفته بود، بعد به من میگفت روایت، نمیگفت درست چیه، میگفت من اینو گفتم تو براش روایت بفرست. این ضرب قرآن یا ضرب روایت، یعنی استفاده ابزاری از دین. نمیخواد به دین عمل کنه، میخواد غلبه کنه. اون بیچاره همسرش دین داره، خدا و پیغمبر قبول داره. اگه همسرش عشق ترامپ داشت میگفت از ترامپ یه قول بیار. حالا چون همسرش مسلمونه میگه از قرآن. قرار نیست بگه حقیقت چی بود، قرار اینه که من غلبه کنم. این کلام سخیفه من عزیزم شماها ذلیلید رفت تو فضای فقه سیاسی عامه، کار به جایی رسید که ولی الله دهلوی که امروز مهمتر از همیشه شده، ولی الله دهلوی و عبدالعزیز دهلوی که علمای مهم شبه قاره با اینا درگیر مباحثاتی بودن، کتاب ابقات هایی شنیدید و منطبعش و صدها کتاب در این زمینه در شبه قاره نوشته شده، همه در مناظرات کلامی و مباحثات با شاه ولی الله دهلوی و پسرش عبدالعزیز دهلوی و شاگردان و اساتیدشون همه، که امام مثلا رحمت الله علیه میفرمود ابقات حجت مذهب است و امام پول جور کرده و یه بخشش چاپ کنه و اینا. خیلی مهمن امروز برای چی؟ برای اینکه پرجمعیت ترین فرقه جهان اسلام امروز حنفی ها هستن. از حنفی هم عمدتاً ماتوریدی هن، ماتوریدی ها بیشترشون دیوبندی یا بریلوی هن، دیوبندیه امروز طالبانه. و شما مثلا فرض کنید که شبه قاره هند و پاکستان و افغانستان شاید 1 میلیارد شما حنفی داری، از باید بدون اینا چی میگن. شاه ولی الله دهلوی که حدود 200 ساله مثلا 250 سال از دنیا رفته، در رساله از تفهیماتش اسمت امیرالمؤمنین رو پذیرفته. خب اما در کتاب ازالت الخفا میگه علی ابن ابی طالب خلیفه نامشروعه. خدا اصلا خلافت علی را قبول نداشت. میگه من با شخصش که کاری ندارم. که آقا مثلا فرض بفرمایید حضرت، مثلا فرض بفرمایید که یحیی هم پیغمبره ها، ولی رئیس جمهور بورکینافاسو نیست. میگه علی ابن ابی طالب خلیفه نیست، خدا راضی به خلافت علی نبود. چرا؟ چون علی ابن ابی طالب شکست خورد، منصور نبود، و چون منصور نبود، نعوذ بالله، مخذول بود، معلومه که خدا راضی نبود. حالا آیاتشو میخونم که از کدوم آیات این برداشتو کرده. هر کیو خدا راضی باشه نصرت میکنه. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. خب خدا نصرتش نکرد، شکست خورد، 5 سال هم بیشتر حکومت نکرد، 3 تا هم جنگ بزرگ داشت، آخر هم کشتنش. چرا نصرت نکرد؟ دقت کردین؟ اون نگاه پیروزی محوری مشروعیت آوره میره سمت این که اصلا خلیفه نبوده. دقت فرمودین؟ حالا اگر اینا رفته بودن سراغ آیات الهی بدون این پیشفرض‌های یزیدی، حالا من بنزه فرصتی که دارم نمیخوام بحثو خیلی بازش کنم، ولی میخوام عرض کنم که اینجور نیست که مثلا به یزید مرد تموم شد، اصلا اینطوری نیست. فکر یزید و معاویه زنده است. علت این که بیشتر دیوبندیه یعنی همین حنفیا میمیرنن برای معاویه این که بخش زیادی از تفکر او رو قبول دارن و مثلا رو معاویه حساس‌ترن تا ابو موسی اشعری، با اینکه موسی اشعری صحابی تره، با سواد تره، قاری قرآن، صدای خوبی میگن داشته، میگن داوود اصحاب پیغمبر مثلا، اینجوری دوست دارن اینجور بگن. معاویه که این خبرانی پاش بیفته نوبت برسه بین امیرالمومنین و معاویه، ملا عمر سربازی حرفی میزنه که کله منار به قول تهرونی اسفناج سبز میشه. میگه که معاویه که خیلی طرفدار و پیرو و مطیع و یه لشکر مفصلی هم در شام فراهم کرده بود، گوش به فرمان امیر مؤمنان. اما امیر مؤمنان ازش امیرالمومنین علی ابن ابی طالب دید که این لشکرش در شام خیلی قویه، لشکر بین المللی سپاه قدسش مثلا، مصلحت رو در این دید که اینو تضعیف کنه، برای این باش جنگید. یعنی حاضر همچه خزعبلی و امیرالمومنین نسبت ملا عمر سربازی آدم مهمیه دیگه، عقبیش الان ملا خلاصه عبدالرحمن چابهاری امام جمعه چابهاره، اینا آدمای کوچیکی نیستن، با سواده، چرا باید یه همچین حرفی بزنه؟ اصلا در طول تاریخ همچه خوز اولی کسی نگفته که اصلا نه فقط در مورد امیرالمومنین نگفته، در مورد صدام هم کسی نگفته که بگه صدام یه لشکر زرهی تمام عیار گوش به فرمان داشت تو جنگ با ایران ولی خیلی قوی شده، گفت بزنم باش به نیروی هوایی لشکر خودمون رو بزن که تضعیفش کنیم. انصافا این خیلی توهینه، یعنی دونشن ترامپ و صدام و ایناست که این به امیرالمومنین نسبت داده. چرا؟ چون بالاخره باید یه جوری معاویه رو از آب در بیاره. چرا باید معاویه رو از آب در بیاره؟ چون گیره، چون مبانیشو از او داره میگیره. توجه کردی؟ مبانی رو داره از او میگیره. این همونیه که امام هادی صلوات الله علیه در زیارت قدیریه به امیرالمومنین عرض میکنه ول والله و اول من اتبع سوا، کسی که از تو پیروی نکنه از غیر تو پیروی کنه هم گمراه هم بغیر گمراه میکنه، چون میفته توی وادی که دیگه از این منجلاب نمیتونه خارج بشه، به خزعبل میفته. حالا اگر بریم سراغ آیات الهی، این آیات الهی چی بیان میکنه؟ حالا مفصلشو میذارم زنده باشم برای فردا، یه چند تاشو اینجا میخونم برای شما. خب اول سوره مبارکه آل عمران آیه 160 ما اگر ملاحظه بفرمایید، خدا میفرماد که ان ینصرکم الله، اگه خدا شما رو نصرت کنه فلا غالب لکم، کسی بر شما پیروز نمیشه. اینو خونده میگه خب تو کربلا شکست خورده امام حسین دیگه، ها پس خدا نصرت نکرد. اگه سطحی نگاه کنه میاد به آیه 51 غافر میرسه، میگه خدا فرموده انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، قیامت هم نه، فی الحیات دنیا، در دنیا، و یوم یقوم الاشهاد، و روز قیامت، انا لننصر، با تأکید ما حتما یاری میکنیم پیغمبرانمونو و والذین آمنوا رو، مؤمنانو. خب پس هر کی شکست بخوره خدا یاریش نکرد. حالا چرا؟ چون نیاز به این فهمم داره، ظاهرش هم میگه همینه دیگه، بلکه میان ما رو محکوم میکنن. اگه مناظرات رو نگاه کنید میگن بسم الله الرحمن الرحیم، اگر این خلافت مورد رضای حضرت رب العربابه بسم الله الرحمن الرحیم، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات دنیا، شکست خورد امام حسین، شکست خورد. میدونید که نقد دارن دیگه، ما تقریبا در میان غیر شیعه خیلی کم داریم کسانی که امام حسین را تصویب باسا تصویب کنن، میگن درست عمل کرد، نهایت میگن که میخواست برای خدا کاری بکنه ولی خب مثلا بهترین گزینه رو انتخاب نکرد. معمولا اینطور میگه. اینم آیاتش. اما اگر رفته بودن طبق مقدمه‌ای که عرض کردیم قرآن رو دیده بودن، پوشالای ذهن رو ریخته بودن، یه خورده جاروب کرده بودن، اول تخلیه کرده بودن ببینن قرآن چی میگه، آیا این آیه خدا آلزایمر داره، فراموشی داره، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات دنیا، ما پیغمبر شکست خورده داریم یا نداریم؟ داریم. حضرت یحیی چند ساله کشته شده، خب جرأت میکنی بگی او پیغمبر نبوده؟ یقتلون النبیین بغیر حق، داریم ها؟ اونا چی شدن؟ تو چطور این آیه رو که دیدی اینا رو ندیدی؟ آیا پیغمبر در احد شکست خورد یا نخورد؟ ها؟ رسول بود یا نبود؟ اینی که شما حالا عرض میکنم خلط کجاست؟ نصرت را پیروزی ظاهری، عزت را جمعیت ظاهری ببینی، این نگاه بنی امیه است، با استناد همین آیات هم استناد کرد، هم خود یزید قرآن خوند، تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، به من حکومت داد، تنز الملک من منتشا، از شما هم گرفت. آیه خوند، ولی آیه خوند توجه نکرد. این آیه که نالننصر و رسولنا، یا اگر خدا شما رو یاری کنه کسی بر شما غالب نمیشه، یا لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، آیا پیغمبر ایمان نداشت شکست خورد؟ انبیایی که شکست خوردن ایمان نداشتن به این ظاهره فنی، باید یه دقتی کرد. بعد اگر شما دقت کنید و برید کلمات اهل بیتو که قرآن رو همونجور که از فهمیدن میبینی که آقا ما یه عزت اصلی داریم، یه عزت ظاهری، یه خزلان اصلی داریم، یه خزلان ظاهری. عزت و خزلان، نصرت و خزلان اگر الهی باشه، منشأش الهی باشه، جنبه یل ربی داشته باشه، کسی که خدا او رو نصرت میکنه وسط جمعیت میلیاردی باشه، امیر سلام الله علیه فرمود لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزتن، 100 میلیاردم پر منبر من بشینن به عزت من اضافه نمیشه. حالا عرض میکنم چرا. ولا تفرقهم عنی وحشتن، همه هم برن من تنها نمیشه. و ظاهرش چیه؟ ما مثلا فرض کنیم جلسه خط میبریم 200,000 نفر شرکت کنن، میگیم خیلی آبرومند بود، این همون نگاه بنی امیه. جلسه بیگیره 15,000 نفر بیان، 30,000 تام سحری بدیم، خیلی آبرومند بود. جلسه خونگی بگیریم هیچکی نیاد سخنران برای در دیوار حرف بزنه، این خیلی ضایع بود، این همون نگاه بنی امیه است. ما دو تا نصرت داریم، یکیش مجازیه، اینی که مردم مرا کمک کنن، که این ظاهریه، مردم کمکی نمیتونن در واقع بکنن. حضرت زمان موقعی که داری میمیری که میتونه کمکت کنه؟ سر و صدا و کف رو آب و مجاز، این آدمی که احول دوبینه، گفت آقا من یه مشکلی دارم آقای دکتر، الانم شما رو دوتا میبینم. گفت کدوم میکیتون؟ هر چارتاییتون منو دوتا میبینین یا فقط تو منو دوتا میبینین؟ آدمی که تو این دنیا کسراتو میبینه، این آدم چپ چشم بیچاره دوتا میبینه، این که 1,000 تا میبینه، این خیلی چپوله، خیلی چپوله. یه وقت ما نصرت مردم داریم، مردم کسی را کمک کنن، این جزء اعمال صالحشون ممکنه باشه، یعنی قصد کمک، کسی کمک نمیتونه بکنه، کسی اراده نمیتونه بکنه، ما تشاؤون الا ان شاء الله، کسی اراده نمیتونه بکنه، کسی به کسی کاری نمیتونه بکنه، کسی فاعل نیست تو این عالم، فعل از ما صادر نمیشه استقلالا. منتها میگه اگر تو بری مثلا امیرالمؤمنین را کمک کنی، یعنی من میخوام خودتو ببینم. اونجا اینجور نیست که امیرالمؤمنین گیر وایساده آقا بیا گوشش شما هم بگیر، میگه من میخوام تو هم بری تو اون جبهه، اگر او رو شما کمک کنی که به خودت کمک کردی، این احسنتم لانفسکم، و خدا یاریت میکنه، اون که خدا یاریت کنه یاریه، نصرته. اگرم وا بگذاری امیرالمؤمنین به عنوان مثال، وا بگذاری حجت خدا رو، ولی خدا رو، او که وا نمیمونه، که چون اینجور نیست که اونایی که ریاضی خوندن میدونن بی نهایت به اضافه هر عددی همون بی نهایت تغییر نمیکنه. نصرت الهی به اضافه نصرت محمد کاشانی، اصلا شما بری بگی میگن امام حسین را خدا کمک کرد و کاشانی، اصلا میگین چرت داری میگی. میگه اصلا اینو که کنار، میگه مثلا این که میگم چقدر بدهی داری، میگه 102,000 میلیارد تومان به اضافه یه پفک، نمیگه دیگه، اینو نمیگه اصلا، اصلا چیزی نیست. باز اینجا این پفکه یه چیزی ها، اون نصرت ما که نصرت خدا واقعا هیچی نیست، منتها میگه تو نصرت کردی خدا تو رو نصرت میکنه. ما یه نصرت خلق داریم، یه نصرت خدا، این دوتا اینو خلق کردن. ما یه خزلان خلق داریم، یا رفیقت مریض شد نرفتی عیادت، وا گذاشتیش، تو از این سفره محروم شد. توی خانواده ای یه بچه یتیم میشه سفره پهنه، تو رفتی یه چیزی تو این سفره، یه لقمه محبت، یه جرعه محبت کردی،
بردی. نکردی هم که این گیر تو نیست که این بچه بزرگ میشه. تو کمک کردی، خدا کمکت، اون نصرته. تو هم کمک نکردی، خدا کمکت نمیکنه. این خذلانه. لذا لا یزیدونی کثرت الناس حولی عزتن. عزت نمیاره. صد هزار نفر، همه مردم عالم درود به امیرالمومنین میگفتن، به عزتش اضافه نمیشد، چون عزت منشأش مردم نیستن. لله العزه، لله العزت و جمیعا، همه عزت مال خداست. همه عزت مال خداست، یعنی 1,000,000 آدم هم جمع بشن عزت نیست، آبرونی. ظاهری چرا؟ ظاهری یعنی در این دنیا هنوز خلاصه اعتبار سنجی نشده. مثل اون که شما یه واریز، فیش واریزی میاد 100 میلیارد به حسابه، تا نری بانک استعلام کنی پول نداری که. نصرت های دنیا همه این شکلیه. بعد اون ور بری ببینی چی زدن، چی پات حساب شده. بنی امیه اون ظاهریه رو نصرت خدا میگرفت، کسرتشو و خلوتشو. ما هم فکر میکنیم با بنی امیه خیلی بدیم، حالا باقیش باشه فردا انشالله. در حالی که گاهی برای اینکه دوتا آدم بیشتر دورمون جمع بشه، خودم عرض میکنم ممکنه همه آفتاب مهتابی بزنم. این آثار باقی فکر بنی امیه است. یعنی بریم سراغ قرآن، خدا میفرماد که اگر من بخوام، ببین داره پیغمبر که به این فکر کنید تا فردا، فرمود که من کنت مولاه و فعلیون مولاه و اللهم وال من والاه و عاد من آداه و انصر من نصره و اخذل من خذله. یعنی یکی ممکن امیرالمومنین رو وا بگذاره، یکی کمک کنه. ها؟ این اون کمک اصلی و وا گذاشتن اصلی نیست، کار مردمه. و انصر من نصره، هر کی که او را کمک کرد خدای تو رو یاری کن، اون اصلی است. هر کی او رو وا گذاشت تو رو وا بگذار. اینجا نگاه کنین، یعنی ممکنه من امیرالمومنین رو وا بگذارم، اون منصور هست، من گیر، من کم بیارم. نگاه قرآن در سوره آل عمران آیه 160 میفرماد که ان یخذلکم، اگر خدا شما رو بخواد وا بگذاره، و من ذلذی ینصرکم. این آیه را اگه بنی امیه فش فکر میکردن میگفت 100,000 تام لشکر داری، اگر خدا وا بگذارته 100,000 تا لشکرت هم تو رو کمک نمیتونه بکنه. به ظاهرش نمیگرفت. خب باقیش انشالله فردا، چون شب اول جلسه و افتتاحی است. در کتب ما ظاهرن، در کتب اربعه ما مرحوم شیخ طوسی نقل کرده این رو، باب افتتاحه، یه دعاست. به همین عبارت رو جستجو کنید پس و پیشش رو پیدا میکنید. توسل به اهل بیت، یه تکش اینه: یا من فاطمه، ای کسی که آزاد میکنی، جدا میکنی، نجات میدی. یا من فاطمه به فاطمته، به حرمت فاطمه، به برکت فاطمه، به عظمت فاطمه، من احبها من النار. اینجوریه: سبحان من فاطمه، منزه خدایی که آزاد میکنه، به فاطمه من احبها من النار، به برکت فاطمه زهرا مردم رو نجات میده. ما هم که این نصف شب اومدیم، پیغمبر فرمود بعضی چیزا فقر میاره. یکیش اینه که فقیر در خونتون بیاد شب در بزنه، شما زن به این داری دروغ میگه، ولی فرمود فقر میاره. شب اگر اومد در خونتون رو زد، دست خالی رد نکنید. ما هم بالاخره اینجا، خدایا اگر خیلی هم صادق نیستم، بالاخره شب اومدم در خونت. شب اولم به اون کسی که انشالله ما رو نجات میده میخوام پناهنده بشم. همه رها کردن امیرالمومنین رو، ولی امیرالمومنین منصور بود به نصرت فاطمه زهرا که مظهر نصرت خدا بود. پشتش گرم بود به فاطمه زهرا. تو ازدواجش پیغمبر فرمود علی جان سپر رو بفروش که دیگه سپر لازم نداری. وقتی دید که مردم رو رها کردن، همه کاری کرد برای اینکه مردم رو برگردونه، مردم رو نجات بده. خودش فرمود ابشرو به سیفن صارم، میبینم شمشیرهای آخته رو، میبینم سرهای جدا شده رو، میبینم شکمهای گرسنه رو، بیچاره میشید، برکات آسمان و زمین از بین میره، دلش میسوخ برای مردم. اون بانویی که در مناعت طب عجیب بود، امیرالمومنین فرمود در طول زندگی مشترکمون از من چیزی نمیخواست، و اگر کسی عزت نفس داشته باشه و مناعت طب میدونه که چقدر سخته، چون حکومت اجازه نمیداد نمیتونست تو کوچه بره با مردم حرف بزنه، بر همین شب هنگام میرفت سرزده میرفت که حکومت نفهمه امشب تو کدوم کوچه است. و وقتی مرحوم شیخ عباس تو بیت الاحزان میگه در هر خونه میزد وارد خونه میشد، باید مهمان ناخونده میشد تا این اهل رو دعوت کنه، و مهمان ناخونده آقا منفعله. شما 12 شب بری در خونه کسی رو بزنی، حتی برای اینکه جلو در پارکینگ خونتون ماشینشو پارک کرده 100 بار عذرخواهی میکنی. اون کسی که در طول عمرش به امیرالمومنین رو نزده بود، در خونه انصار و مهاجر رفت در زد، ناخوانده وارد شد برای اینکه از امیرالمومنین دفاع کنه. توی نقل دیدم امیرالمومنین میفرماد که افسار مرکبش رو گرفتم استرش رو بیارم دم خونه، شب بود دیگه، وقتی رسیدیم منم حالا خجلم که فاطمه زهرا با اون عظمت به من فرمود علی جان فردا هم میریم. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، من که با فرشته ها بخوام بشینم نشست و برخواست کنم دون شأنم هستن، قال و مقال عالمی میخرم از برای تو، میرم به اینام رو میزنم. خطبه خون، سخنرانی کرد، خطبه فدکیه خون، رسوا کرد، کار به جای رسید ترسیدن که بشورونه شهر رو. در زمان که شهر خلوت تر بود تصمیم گرفتن، به خاطر جنگ با متنبیا بیرون رفته بودن خیلی از مردای مدینه، تصمیم گرفتن که برن در خانه فاطمه زهرا، خانه تو مسجد بود. اول احتیاط کردن، عده‌ای رو فرستادن، اینا رفتن جلو در خانه، سر و صدای مختصری که کردن آمد پشت در، اینا رو خطاب قرار داد، فرمود ما عزاداریم. اینا گریه کنان برگشتن. خب بالاخره بعضی از کارا یه بیش از حد رذلی لازم داره، از عهده هر کسی بر نمیاد. گروه دومی رو فرستادن، اینا نمیدونم جسارت کردن، چه غلطی کردن. حضرت پشت در که آمد با اینا دیگه صحبت نکرد، رو کرد به قبر پدر، عرض کرد که یا ابتا یا رسول الله هکذا یفعل به حبیبتک. اینا با دخترت این حرف، این حرفا رو در مورد دختر تو دارن میزنن. بازم اینا گریه کنان برگشتن، دیدن اگر این طور باشه از فردا خطر بیشتره دیگه، نباید ریسک کرد. کسی هم نمیتونه قبول کنه، خودش اومد به یده هی قبسون من نار، مشعل به دست خودش وارد شد. داشت که میرفت سمت خانه، خیلی ها تو خونه بودن، اما قیل یا ابا حفصن این نفیها فاطمه، گفتن فاطمه تو خونه است. دیده بودن مردم که پیغمبر نماز شبش رو نزدیک پشت در خانه فاطمه میخوند، نه در محراب خودش. این خانه ای بود که همه او رو میشناختن. آیه نور که نازل شد، الله نور السماوات والارض، آیه بعدیش اینه که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. ابوبکر بلند شد گفت یا رسول الله این کدوم خونه هاست؟ فرمود خانه های انبیاست که اسم خدا بالا میره، میشناختن. اشاره به خانه امیرالمومنین از زهرا کرد، گفت این خونه چی؟ خب میخواد میگه خانه های انبیا، تو چرا این سوالو میکنی؟ پیغمبر فرمود نه من افاضلها، بله از اعتبار خانه های انبیاست. برای همین مرحوم آیت الله عربی اصفهانی میگه ایذرم النار به باب دارها، واقعا آتش بردن در این خانه. و آیت النور علی منارها، ندیده بودن آیه نور بالای این خونه است. و بابها باب و نبی الرحمه بل باب و ابواب نجات الامه. خلاصه کنم، مشعل به دست آمد، یه چیزی نوشته، من همیشه آرزوم اینه این دروغ باشه، خودش تعریف کرده، ابن شهرآشوب در مصالحش آورده، میگه وقتی رفتیم دو طرف خانه رو آتش زدیم در، او میخواستم ببینم در رو راحت میشه کند یا نه، رفتم در رو یه تکون دادم، دیدم السقت احشاؤها الالباب، هم تنشو به در چسبانده. یه لحظه یاد این افتادم که علی چه کرده با ما، همه کینه ها تو سرم اومد، فرکلت الباب
جوری لگد زدم در کامل باز شو. احساس کردم صدای فریاد او را اهل مدینه شنیدن. اینم از ویژگی های صدیقه بود. یه وقتی وارد شدم دیدم بین در و دیوار رو زمین افتاده. برگشتم نگاه کنم اغشا بصری نور و وجهها، نور چهرش به چشمم خورد، منم دست بلند کردم.